ولی در همون زمان وقتی ایشون سخنرانی کرد، یکی از جملاتی که به کار بود این بود که اظهار کرد که من خودم یک صهیونیست هستم. این رو اگر دیگرانی میگفتن یا مثلا جورج بوش میگفت، من میتونستیم بگیم که خب اینا رو شنیده از کسی، چون خودش هم گفته بود اهل کتاب خوندن نبود، ولی برای کسی که اهل مطالعه است و میدونه چه خبره، میتونه از لرد بالفور خبر داشته باشه، میتونه از هرتز خبر داشته باشه، میتونه دیر یاسین رو خونده باشه، با توجه به اینکه در شیکاگو پیشترها با انجمن عرب‌های اونجا ارتباط داشته، نمیشه راحت از کنارش گذشت و گفت که این همینطوری به زبونش اومده. یا همین جمله اخیرش که در رابطه با غزه گفته بود که من هم که به شب خوابیدم با دوتا دخترم خوابیدیم، اگر کسی راکت بندازه به ما، به خودم اجازه میدم هر کاری که دستم بر بیاد بکنم. اینم از اون حرف هاست. یعنی این پراگماتیسم رو به شکل دیگری نشون میده. ایشون البته نمیگه که اگر هم من هم به جای اون جماعتی باشم که 18 ماه منو تو شهرم محاصره کردن، غذا ندارم بخورم، آب ندارم، فاضلاب وسط خیابون وله و دارو ندارم، سوخت ندارم، برق ندارم و برای هر صد جویی باید خودم رو بکشم و از این گذشته دائم بمباران میشم، گرچه تازه تو سرزمین اشغالیم هستم، از خونه و زندگیم آواره شدم، پس به خودم حق میدم هر کاری که دستم بر بیاد انجام بدم. اینو نمیگه. در همین نظرهای چند روز اخیرش که طبیعتا با پیشینی خودش به شدت متفاوته و جای خوشحالیه، یادمون هست که اولین کاری که جورج بوش کرد وقتی انتخاب شد، هنوز به کاخ سفید نرفته یه سر رفت و اونجا با آریل شارون سوار هلیکوپتر شد و در اونجا هم اظهار کرد که این شارون مرد صلحه. مرد صلحی که از 1953 سال کودتای 28 مرداد به گزارش موشه شارت نخست وزیر اسرائیل در 1954 عملیاتی که شارون انجام داده بود، قتل عامی که کرده بود، نخست وزیر در کابینه میگه که این اعمال به اصطلاح جنایتکارانه باعث میشه ما در چشم جهانیان به عنوان یک ملت جنایتکار جلوه بکنیم. خیلی جالب، نخست وزیر میگه
بله.
این از اون زمان درجه پایین نظامی داشتنش تا به جنرال شدنش تا نخست وزیر شدنش پیوسته این راه رو رفته بود، این رو مرد صلح نامید. حالا ولی این کارو نمیکنه. خیلی متشکرم. ولی جملاتش خیلی حساب شده است. میگه که باید سعی کنیم که تأمین امنیت اسرائیل باید حتما تأمین بشه و فلسطینی ها هم باید دسترسی به دارو و آب و این حکایت داشته باشن. چطوره؟ البته یه قدم جلوتره از اونهایی که قبلا میگفتن که بهتر اینا رو از همه رو بزنیم بکشیم، از اون یه قدم جلوتره.
تغییر.
ولی نگاه کنیم شکل شمایل رو ببینیم که آیا واقعا این که در این سخنرانیش جمله زیبایی به کار میبره، میگه خدا همه ما رو آزاد آفریده، انسانها همشون باید آزاد و برابر و به صلاح مرفه باشن به طور یکسان، که کف زدن های بیش از 1 میلیون نفر رو برانگیخت، آیا واقعا این جمله رو در عمل میخواد پیاده کنه؟ آیا در این اظهار نظرش شما رگه هایی از این جمله رو پیدا میکنید که من پیدا نمیکنم، ولی به هر حال انشالله که در آینده پیدا بشه.
بله.
همچنان که اشاره کردن، دکتر مارتین لوترکینگ 3 شیطان معتقده: شیطان نجات پرستی، شیطان ماتریالیسم و شیطان میلیتاریسم. از این شکایت داشت، معتقد بود که این باید از بین بره. حالا فرض کنیم با انتخاب ایشون شیطان اول که نجات پرستی باشه، البته خود فعالین سیاه میگن که هنوز مثلا افکار سنجی که کردن حدود 60-70% سیاه ها گفتن که ما همچنان تبعیض رو تجربه میکنیم در زندگیمون. حالا فرض کنیم که در مقایسه با روزهایی که به قول خودش در سخنرانیش میگه در کمتر از 60 سال گذشته من از نسلی هستم که اونها حتی نمیتونستن در پاری از رستوران‌های این مملکت پذیرایی بشن، راست میگه. ولی خب نسبت به اون زمان راست میگه، خیلی فرق کرده که یک همچین فرزند چنان کسانی که اون محرومیت رو داشتن حالا رئیس جمهور شده. فرض میکنیم که این شیطان اول ضربه سهمگین خورده و انشالله که 100% از بین میره و نجات پرستی برای همیشه از محو میشه، خیلی
از جامعه بشریت محو.
ولی دو شیطان دیگه ی مارتین لوتر کینگ که ماتریالیست باشه و میلیتاریست باشه، هر دو علن حساب یخی آقای اوباما رو گرفته. وال استریت سمبل تمام عیار نگاه ماتریالیستی به جهانه، سمبل تمام عیار چیزیست که اصطلاحا بهش میگن ثروت قلابی، ثروت رویایی، ثروت خیالی، فانتوم ولت، ثروت فانتومی. که این الان این مقوله به خصوص در این روزها که بجز اون 750 میلیارد 825 میلیارد دلار هم اوباما میخواد از کنگره اجازه بگیری که به این تزریق بکنه به بازار که بتونه بحران اقتصادی رو مقابله کرده باشه، این مسئله مطرحه که در فرهنگ آمریکا سوال این هست که باید وال استریت تقویت بشه یا مین استریت. مین استریت منظور یعنی همین صدا مردم، مین استریت یعنی خیابان‌های اصلی شهر که کوچه و بازار، مردم کوچه و بازار مردم مین استریت هن و مردم وال استریت هن مردمی هستن که با سرمایه، با سهام و معاملاتی که هرگز شکل واقعی نداره، یعنی چیز قابل ملموس نیست، اما با رقم و عدد بازی میکنه و میلیون ها دلار گاهی میلیارد ها دلار در سال گذشته از مدیران شرکت های مضاربه‌ای یا هج فاند بودن، کسانی که 1 میلیارد خوردهی به عنوان پاداش به خونشون بردن در طول یک سال. این واقعیته. اینها رو، این مسئله که لوتر کینگ اشاره میکنه، آیا اوباما به این مسئله چگونه پرداخت میکنه؟ در اینه که در این سخنرانیش خیلی زیبا به میگه که باید مزدها خوب بشه، باید همه محروم ها به نوای برسن، حتی به محرومان جهان ندا میده، هر کسی باشه کف میزنه، هر کسی باشه لذت میبره. اما آیا واقعا این میتونه پیاده بشه و آیا با تیمی که انتخاب کرده این امکان وجود داره و ایشون میتونه این کار بکنه یا نه، که خود این مسئله ایست که به شدت مطرحه.
حالا
من اینجا اشاره میکنم که یه نگاهی به صحبتش بازم میکنم. میگه که ملت ما با شبکه دور از دسترس آشوب و نفرت در جنگ، آشوب و نفرت در جنگ. باز خود این برای من سوال ایجاد میکنم، چنان که وقتی گوش میکردم سوال کردم از خودم که این چگونه به این مسئله نگاه میکنه. اگر در این فرصت طلایی که زمین و زمان با هم جمع شدن تا ایشون انتخاب بشه، اگر در ادامه فاجعه 8 ساله بالا رفتن انتظارات این فرصتی که در اختیارش قرار گرفته که خیلی مقایسه میکنن با فرصتی که فرانکلین روزولت در بحران بزرگ اقتصادی داشت به دست آورد و استفاده کرد، اگر اینها رو بخواد برخورد نکنه، آیا اشتباه نیست؟ آیا ما دوباره نباید بگیم که در روی همون پاش نمیچرخه؟ اینها جای سؤاله. ما به راحتی، همچنان که ازش نقل قول کردم، به راحتی میتونیم گناه رو بندازیم گردن دیگران گناه رو بندازیم، جمله ای داره که من اجازه بدید اصلا همون جمله رو بخونم تا در رابطه با اون حرف بزنم.
میگه
که ملت ما با شبکه دور از دسترس آشوب و نفرت در جنگ، اقتصاد ما به صورت بدی ضعیف شده، در نتیجه بیمسئولیتی و آزمندی بعضی ها که البته اینجا واقعا باید کفتر خیلی متشکرم، حرف قشنگی میزنه، و همچنین به خاطر اشتباه جمعی، یعنی همه ما در تصمیم گیری سخت و آماده کردن ملت برای عصر جدید. میگه خونه ها، شغل ها همه از دست رفته، کسب و کار داغون شده، سیستم بهداشتی ما خیلی گرونه، مدارس ما در وضع خیلی بدی به سر میبره، پر از اشتباه و خطا و شکسته. هر روز که میگذره مدرک تازهی نشون میده که ما با مصرف انرژیمون داره میره بالا، که در این بالا رفتن مصرف انرژی مخالفین ما سود میبرند و کره زمین هم تهدید میشه. منظورش از مخالفین ما این چیزیه که چند سالیه که نوکانها این مسئله رو مطرح کردن که اصلا عربستان سوری چیه که باید این همه ما پول بدیم ازش نفریم. اینم یادمون باشه که دقیقا الان یادم نیست، این یه خاطره تقریبا 28 سال 30 سال پیشه، یکی از این سرمایه داران بزرگ آمریکا رفته بود منطقه خلیج فارس و این کشورها رو چرخیده بود، در برگشتش گزارش سفرش نوشته بود، این جمله‌اش یادمه که نوشته بود که به نظر من اشتباه شده که خدا این همه ثروت رو به کسانی داده که لیاقت داشتن اونها رو ندارند. ما باید سعی بکنیم که پولهایی که به نام خرید نفت به اینها میدیم، اینها دوباره برگرده به سیستم مالی ما. البته طرف علم غیب نداشته، پیش بینیش خیلی قشنگ بوده،
یعنی همین کار شده،
نه چیزی که همین الان دقیقاً شده و میشه، سال هاست که داره میشه جدا. اون پولهایی که پترودلارهایی که میره اونجا شاید هرگز نمیره اصلا، شاید دقیقاً برمیگرده
وقتی بانکاشون هست، بعدن برمیگرده دیگه، بعدن باز تو حساب خودشون برمیگرده.
نکته جالب الان یادم افتاد، وقتی که شیخ کویت صدام حمله کرده بود اونجا رو گرفته بود و این فرار کرده بود به عربستان، اینجا در نیوتن نوشته شد که اگر این آدم هرگز به کویت بر نگرده، هم از قبل اندوختی که فقط در بانکای آمریکا داره، از بهره‌ای که از اون پولها میگیره، میزان بهره‌ای که میگیره از درآمد این روزهای نفت کویت بالاتره.
بله.
چه پول هنگفتی اینجا پس انداز یعنی ریخته شده بود، و همین الان که میبینیم که همون برادرزاده شاه عربستان یکی دو بار سیتی بانک رو نجات داد، یورو دیسنی رو در پاریس نجات داد، از سهامداران عمده سیتی گروپ و همین کلال خالد یا خلید بن کلال بله، اون یکی از کسانیش که میلیاردها دلار در اینجا به کار انداخته، در حال ایشون این اشاره رو داره میکنه، اشاره که نوکانها به شدت بهش پرداختن که این عربهایی که الان پولهای ما رو میگیرن به چه دلیل باید این پولهای ما رو بگیرن، چرا باید ما اینا رو ثروتمند بکنیم. ایشون همین نکتهش منظور اونه
داله.
که این مخالفین ما تقویت میشن، این قسمتش ناظر برونه و کره زمین تهدید میشه که راست میگه. هرچقدر ما سوخت فسیلی مصرف بکنیم به گرم شدن به اصطلاح جو کمک میکنیم، و این تغییرات وحشتناکی که در جهان هر روز شاهدش هستیم، به هم خوردن فسیل رو که شاهدش هستیم، سیل ها و طوفان ها و زلزله ها، یخ شدن یخ های قطبی که به گزارش یکی از برنامه های بی بی سی در عرض یک هفته مقداری از یخ قطب شمال آب شده بود که میگوید به اندازه وسعت خاک انگلستانه و در یک هفته آب شده بود. اینا فاجعه است، ایشون دست میگه. امیدواریم که با ایشون بتونه باعث بشه که این مسئله پیگیری بشه. یادم البته اشاره خواهم کرد در این قسمت ایشون به این مسئله انگوش میذاره، میگه اینها نشانه های بحران بر مبنای آمار اطلاعاته، اعتماد ها از بین رفته و گرگرهای ناشی از ترس که سقوط آمریکا گریز ناپذیر است که نسل بعدی باید دید خودش و انتظاراتش رو پایین بیاره. ولی میگه امروز من به شما میگم که چالش های فراروی ما زیاد و واقعی هست و بسیار جدی هست، برخورد با اونها آسان و در کوتاه مدت نخواهد بود، ولی دست آخر این آمریکا با این چالش ها برخورد خواهد کرد. منظور میگه من به هر حال این مشکلات رو حل میکنم. به لحاظ تشویق و تشجیع روحیه تکون خوردن بسیار زیبا و رساست. میگه دوران بی تفاوتی و دنبال کردن منافع تنگ نظرانه گذشته. ما نه تنها شغل به وجود خواهیم آورد بلکه پایه های نوین رشد رو بنا خواهیم کرد. موفقیت اقتصاد ما همیشه وابسته به این تولید، به این که تولید ناخالص داخلی چقدر بوده نبوده، بلکه بسته به این بوده که توسعه تا کجا همه ملت را گرفته. این یک برخورد آرمانی انسان دوستانه بسیار زیباست، واقعا باید چندین بار بهش کف زد برای در مقابل این. یه همین الان سالیان درازه که در جهان سرمایه داری این مسئله هر روز همچنان که اشاره کردم اون ثروت فانتوم، ثروت خیالی همچنان که دامن گرفته، هرچی به جلو رفته تهمونده اصول اخلاقی و انسانی رو هم با از بین برده و هیچ چیز باقی نداشته. یعنی اگر این های میداف که 50 میلیارد دلار دزدیده الان کیسش مطرحه، تحت توشعاع این مسئله ریاست جمهوری جدید قرار گرفته، مسئله بسیار بزرگیه، این یه موردیست که بزرگ مطرح شده، اگر نه موارد بسیار در رابطه زیاده. الان سالیان درازه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارقام رو میذاره جلو، میگه آمریکا 13.8 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلیشه و ژاپن 4.2 تریلیونه، آلمان 2.8 تریلیونه، یا فرانسه اینقدره، چین اینقدره، روسیه اینقدره. در این رابطه خب ارقام رو میخونی و تو کف میزنی یا متاسف میشی که چرا این سالهای 7-8 سال اخیر ترکیه بدون نفت تونسته اینقدر از ایران جلو بزنه، در حالی که ترکیه از حداقل از 270 میلیارد دلار در طول 3.5 سال گذشته درآمد نفت بی بهره بوده. یعنی هر کاری که کرده از قبل تولید کرده، از کاری که کرده از قبل کار کردن آدمهاش کرده، ولی چطور شده که تونسته خودش رو نزدیک کنه که شونه به شونه برزیل حرکت بکنه؟ از اون حرف هاست. ولی چرا ایران عقب مونده؟ ایشان انگوش رو این مسئله میذاره که چرا این مسئله بر به اصطلاح نمره دادن به اقتصاد فقط با نگاه به رقمی که تولید ناخالص رو نشون میده نیست، بلکه باید با نگاه به این که این ثروت به کجاها رفته، به کیها رسیده باشه، که من شخصا به شدت تحسینش میکنم، کف میزنم و امیدوارم ایشون حتما این کار بکنه. معنیش یعنی توزیع عادلانه ثروت، معنیش یعنی برقراری عدالت اجتماعی، معنیش این هست که امیدوارم نگاه به این باشه که اخلاق همراه با سیاست باشه، یعنی سیاست ببخشید اقتصاد همراه با اخلاق حرکت بکنه، یه نگاهی هم به پایین ترها بشه، به انسان ها، به این که دلیل نداره که میلیون ها نفر کار بکنن. ایشون هم اشاره کرده که چندین ساله که کارگران آمریکایی رکورد تبسلا افیشنسی رو میشکنن، چندین ساله از لحاظ راندمان کار، یعنی تولید، میزان تولید در ساعت اول در جهان هستن. ایشون هم به این نکته اشاره میکنه، میگه این بحران اقتصادی ما در حالی اتفاق افتاده که هیچ اتفاقی در تولید کارگرای ما نیفتاده، یعنی همچنان اونا با رقم بالا تولید میکنن و مغزهای مبتکر همچنان به کار ابتکارات خودشون ادامه میدن. ولی چرا این بحران به وجود اومده سوال بسیار منطقی است. در حال میشون میگه که باید دید که این توسعه تا کجا همه ملت رو در بر گرفته، آیا جامونده داریم تو ملت، آیا 14-15 میلیون بچه که زیر خط فقرن و دسترسی به دکتر و دوا درمون ندارن هست یا نیست، و میپرسه که آیا فرصت به همه داده شده یا نه. این خودشون بوده در شیکاگو در محله های سیاه پوست نشین به کار امداد خانواده های بینوا میپرداخته، دیده که چگونه میلیون ها استعداد خوب به خاطر اینکه دسترسی به فرصت ندارن میتونن از بین برن و حذف کشیده بشن. بعد ایشون میگه که این غلط بوده که ما بین امنیتمون و ایدالهامون یکی رو انتخاب بکنیم. این خیلی قشنگه، یعنی که ما به بهانه امنیت شکنجه نباید بدیم، خیلی چیز خوبیه. به بهانه امنیت نباید، ایشون اشاره میکنه ایدالها، نباید به خودمون بگیم که کنوانسیون ژنو جهنم، ما بهش کار نداریم، توجه نمیکنیم. باید این معیارها و ارزشهای به رسمیت شناخته شده رو بپذیریم و به بهانه امنیت، همچنان که در خیلی از کشورها در ایران هم همین اتفاق میفته، آزادی رو حصر نکنیم.